I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
سلام. شما دارید قسمت ششم پادکست میدنایت رو گوش میکنید. میدنایت کست پادکستیه که با نگاهی نسبتاً عمیق و البته روایی سراغ فیلم و سریال و همینطور رسانه میره. در قسمت قبلی درباره قسمت اول زندگی تارنتینو و سه فیلم اولش صحبت کردیم. در این قسمت سراغ 5 فیلم بعدی تارنتینو رفتم و قرار این پادکست درباره فیلم‌های تارنتینو در قرن 21 باشه. لطفاً اگر پادکست رو از راه‌هایی به غیر از اپ‌های پادکست گوش می‌کنید، یک اپ پادکست نصب کنید و پادکست میدنایت یا هر پادکست دیگه‌ای که دوست دارید رو اسمش رو جستجو کنید و مشترک بشید و از اونجا پادکست های مورد علاقتون رو دنبال کنید، چون اینجوری واقعا دارید از پادکست مورد علاقتون حمایت میکنید و یک شنونده واقعی به حساب میاد. برای این کار شما میتونید از اپ پادکست در iOS و از پادکست ادیکت و کست باکس در اندروید استفاده کنید. بریم سراغ تارنتینو مرد 35 میلیمتری. چهارمین اثر تارنتینو بعد از سکای انباری، پالپ فیکشن و جکی براون فیلم کیل بیل بود که در دو قسمت اکران شد، اولی در پاییز 2003 و دومی در بهار 2004. تنها دلیل دو قسمتی شدن فیلم هم زمان طولانیش بود. پس در این پادکست هم هر چیزی درباره کیل بیل گفته میشه، منظور هر دو قسمت فیلمه. خود تارنتینو هم حتی بعد از اکران قسمت دوم یه فیلم ترکیب شده از هر دو اکران کرد به اسم Kill Bill The Whole Bloody Affair که خب یه سری تغییرات مثبت محدود هم داشت. ایده ساخت فیلم تو همون روند ساخت پالپ فیکشن به ذهن تارنتینو رسید و تارنتینو هم ایدهش رو با موتورمن در میون گذاشت و قرار شد با هم یک فیلم با محوریت هنرهای رزمی بسازن. اگر فیلم شمشیرزن تک دست رو دیده باشید یا فیلم هفت مرد آتشی، اینا از آثار چانکه هستن که تارنتینو به همراه چند تا فیلم دیگه در اختیار فیلمبردار کیل بیل یعنی رابرت ریچاردسون قرار داد تا اونها رو ببینه که بتونه حال و هوای فیلمبرداری رو شبیه به آثار دهه 70 در بیاره. کلاً به نظرم ترنتینو این فیلم رو با قلب و روح مدیون به سینماش ساخته و به هر چیزی که علاقه داشته ادای دین کرده. فیلم کیل بیل رو در کنار فیلم‌های متریال آرتس دسته‌بندی می‌کنن. همون فیلمایی که ما تو فارسی بهش میگیم رزمی. فیلم‌های رزمی ساب ژانر اکشنن و خودشون به خودی خود ژانر محسوب نمیشن. اگر یادتون باشه گرایند هاوس یک بخشی از اسم پادکست قبلی بود. این یک کلمه است که توی آمریکا برای سینماهایی به کار میره که فیلم‌های درجه دو رو اکران می‌کنن و اصطلاحا هم اون فیلم‌ها میگن اکسپلویتیشن فیلمز. این فیلم‌ها با استفاده از یک جریان رایج می‌فروشن، مثل عشق، مثل خشونت، مثل سکس و خب با هزینه کم تولید میشن. اصولاً هم فیلم‌های بدی‌ان مگر استثناهایی که بعداً تبدیل به کالت شدن. این نوع فیلم‌ها هم یه سابژانر دارن به اسم بلکسپلویتیشن و از دهه 70 میلادی این سابژانر شکل گرفت. توی این فیلم‌ها که اغلب رومانس هستن یا ابرقهرمانی، بازیگرای خوب و محبوب سیاه‌پوست بازی می‌کنن و مخاطب هدفشون هم شهروندای سیاه‌پوست بودن. یه جورایی این فیلم‌های بلکسپلویتیشن جکی براون یک نماینده از خانواده هموناست. علاوه بر گرایند هاوس، علاقه ترنتینو به فیلم‌های سامورایی یا چامبارا مثل راشامون و هفت سامورایی و از این دست فیلم ها باعث شده ترنتینو تأثیر زیادی از این فیلم ها بگیره. وسترن اسپاگتی از سابژانرهای وسترن یکی دیگه از علاقمندی های ترنتینو هستش که البته تأثیر ترنتینو از وسترن اسپاگتی فقط به همین فیلم ختم نشد و تو فیلم های دیگرش هم نشونه هایی از وسترن اسپاگتی دیده میشه. من چند تا نمونه از وسترن های اسپاگتی مورد علاقه ترنتینو که نمونه های شاخص این شاخه هستند رو میگم، اگه علاقه من بودید حتما میبینید. به خاطر یک مشت دلار، خوب بد زشت، به خاطر چند دلار بیشتر، جنگو و فیلم هایی که اگر از این نمونه خوشتون بیاد خودتون میرید و پیداشون میکنید. وقتی اسم کیل بیل رو میارن اولین چیزی که به ذهن بیشتر مخاطباش میاد خشونته. مثلا شما حساب کنید یه زن باردار تو روز عروسی شلیک میشه یا صحنه های مبارزه ای که شخصیت ها توی اونها اعضای بدنشون بریده میشه که این روی کاغذ خیلی باید بیننده ها رو اذیت کنه. خیلی فیلم های دیگه هستن که بسیار وحشیانه تر و خشن ترن اما بیننده هاشون دقیقاً به همین دلیل میرن خب اون فیلم ها رو میبینن. تو کیل بیل و بقیه فیلم های ترنتینو این ابزورد بودن مرگ شخصیت هاست که ممکنه بیننده ها رو از پای فیلم بلند کنه یا اونا رو اذیت کنه. خود ترنتینو رابطه بیننده ها با کارگردان رو یک رابطه سادومازوخیسم هیجان انگیز میدونه. ولی نکته بامزه‌ای که وجود داره کمترین استفاده از کلمه ناسزا یا سوئر ورد در بین تمام فیلم‌های ترنتینو دقیقا متعلق به همین فیلم کیل بیل یا هر دو تا فیلم کیل بیله. بیشترینشون هم که همینطور که میشه حد زد خب توی پالپ فیکشن و سکای انباری از کلمات ناسزا خیلی بیشتر استفاده شده. در کیل بیل ما دوباره استفاده ترنتینو از نبوغ خودش تو انتخاب موسیقی رو می‌بینیم. مثلا همون موسیقی اسپانیش معروف که روی صحنه مبارزه اورن ایشی و کیدو پخش میشه. در پایان اون بخش درباره موسیقی کیل بیل صحبت کردیم. این بخش هم با موسیقی کیل بیل شروع میشه و بهتر بدونید که موسیقی قسمت دوم کیل بیل رو رابرت روتیگس همینطوری رفاقتی و فقط با قیمت $1 برای ترنتینو ساخت. ترنتینو هم یک سال بعد از کیل بیل در سال 2005 با همین مقدار پول یعنی $1 یک بخش از فیلم سین سیتی رو برای روتیگس کارگردانی کرد. ترنتینو با روتیگس یک رفاقت خیلی خیلی چند ساله و عمیق داره. سین سیتی یکی از مطرح ترین فیلم های رابرت روتیگزه و فیلم مشهوری به حساب میاد. این فیلم با اقتباس از کامیک های فرانک میلر ساخته شده و خود میلر هم به همراه روتیگز کارگردان کار بوده. همکاری های ترنتینو با رفیق شفیقش روتیگز به همون فیلم ختم نشد. 2 سال بعد یک پکیج 2 فیلمی عرضه شد به اسم گرایند هاوس. درباره گرند هاوس متوجه شدیم که در این سینماها فیلم‌های درجه دو اکران میشه و سالن این سینماها ویژگی‌های شاخص سالن‌های سینماهای درجه یک و خب ممتاز رو ندارن. این پکیج دو فیلم هم شامل دست پروف از ترنتینو و پلنت ترور از رابرت رودریگز بود. فیلم دست پروف آقای ترنتینو یک فیلم وقت تلف کنه به تمام معناست. یعنی در همون حد ضعیفی هست که بهتون گفتم و باید فیلم های گرایند هاوس باشن. دقیقا هم ترنتینو همینو میخواد راستش. توی این فیلم دیالوگ گفتن شخصیت ها خیلی تصنعیه و حتی همین دیالوگ های مصنوعی هم تکراری و حوصله سربر میشن. از اون طرف هم عمدن تدوین فیلم پرش داره و انگار ناقصه و خود فیلم هم پر از خش و پرش رنگه، مثل VHS های قدیمی. اگر دیدید کسی میگه بدترین فیلم ترنتینو دسپروفه، بهش گوش زد کنید که خیلی زحمت نکشیده واسه این سنجش دم دستیش. خود ترنتینو هم معتقده بدترین فیلمی که ساخته دسپروفه و اصلا برای رسیدن به همین عنوان بدترین فیلمی که ساختم ترنتینو سراغ دسپروف رفته. کار یک حرامزاده هیچ وقت تمام نمی شود. این جمله روی پوستر یکی از بهترین فیلم‌های ترنتینو درست 2 سال بعد از افتضاح ترین فیلم ترنتینو نقش بست. ترنتینو فیلمنامه این فیلم رو در سال 1998 نوشت و تا 1 دهه تقریبا روی فیلمنامش فقط کار می کرد، ولی به خاطر درگیری هایی که با پایان بندی و ساختن پروژه داشت، ساختش تا بعد از دسپروف به تعویق افتاد. عنوان جالب فیلم، یعنی حرامزاده های پس فطرت، از عنوان یک فیلم قدیمی ایتالیایی برداشته شده که توسط انزو گیلورامی کاستلاری ساخته شده بود. ترنتینو اشاره و ادای احترام به این کارگردان رو محدود به عنوان فیلم نکرد و در جریان فیلم هم براد پیت خودش رو به عنوان یک بازیگر ایتالیایی جا میزنه که اسمش انزو گیلورامیه. در این فیلم ترنتینو محبوب ترین کاراکتر دوران کاری خودش رو نوشته، هانس لاندا، با بازی درخشان و به یاد ماندنی کریستوفر والتز. کریستوفر والتز هر جا که امکانش بود برای نقش مرد مکمل این فیلم جایزه گرفت. کن، گلدن گلوب، اسکار. اصلا انقدر این نقش و بازی اون توسط والتز برای ترنتینو اهمیت داشت که بدون کریستوفر والتز نمیتونست و فکر میکنم اصلا نمیخواست که فیلم رو بسازه. دقیقاً جمله که درباره این کاراکتر به کار برده بود این بود: هانس لاندا کامل ترین کاراکتریه که من نوشتم. واقعاً الان که فکر میکنم خیلی خوب شد که همکاری ترنتینو با دیکاپریو برای این نقش توی این فیلم به سرانجام نرسید و بعد از آشنایی والتز با ترنتینو دیگه ترنتینو شک نکرد که این کاراکتر رو فقط باید والتز بازی کنه. یه کاراکتر دوست داشتنی عوضی که به یاد موندنی هم شد. ترنتینو توی این فیلم سراغ جنگ جهانی دوم رفته. فیلمایی که با محوریت جنگ جهانی ساخته شدن خیلی تعداد زیادی دارن. خیلی هاشون تم قهرمانی دارن و در ستایش سربازا و کسایی هن که در این جنگ ها حضور داشتن و میشه گفت قربانی اصلی جنگ بودند. خیلی هاشون در نکوهش جنگ هستن که ما به اونها میگیم فیلم های ضد جنگ، که خیلی ها تو همین کشور خودمون از این فیلم ها و از این عنوان فراری هن. شاید چون جنگ رو دوست دارن و دقیقا دلیل نکوهش جنگ همینه. جنگ رو کسانی دوست دارن که ازش سود میبرن. ولی قربانی اصلی جنگ سربازایی هن که در سینما و به طور کلی در هنر در ستایش اونها آثار خیلی زیادی خلق شده. حتی اگر شما بیایید نگاه های دیگه‌ای به جنگ در سینما رو مطرح کنید، باز هم ترنتینو و حرامزاده های پس فطرت یک نگاه جدید و یک فکر نوه. ترنتینو در این فیلم جنگ رو اونطوری که دوست داشته ورق زده و به سرانجام رسونده و این انتقامیه که ترنتینو از هیتلر و آدم کشی های هیتلر گرفته. اما این انتقام صرفاً یک اثر معمولی و یک روایت عادی نیست. انتقام چه در سطح ارائه محتوا و چه در سطح محتوا در سینما اتفاق میفته. همون سلاحی که ترنتینو در اختیار داره و میدونه چجوری ازش استفاده کنه و چه کاری میتونه بکنه بهتر از این که برای محکوم کردن جنایت‌های یک سری آدم دیگه ازش استفاده کنه. این برداشتیه که خب من از فیلم داشتم و خودم رو یاد فیلم پنجره پشتی هیچکاک میندازه، جایی که کاراکتر جف که یک عکاس خبریه در نهایت از خودش به وسیله دوربین اشتفا میکنه و این خالصانه ترین شکل اثبات قدرت و زیبایی یک مدیومه که هم ترنتینو سراغش رفته و هم در گذشته و در یکی از بهترین آثار کلاسیک تاریخ سینما هیچکاک. خود ترنتینو در یکی از مصاحبه‌هاش درباره فیلم گفته: در این فیلم تاریخ سد راه من میشد. راستش از من انتظار میرفت به این مانع افتخار کنم، ولی تاریخ موقع نوشتن فیلمنامه به من و کارم ضربه میزد. من فکر کردم که چطوری میشه این مانع رو کنار زد. شخصیت‌های من نمیدونن یه بخشی از تاریخن. اونا وسط دنیایی که من ساختم گیر افتادن. اونا زندگی میکنن و میمیرن. شخصیت‌های من واقعی نیستن و من برای اونها داستان مینویسم. ولی باید این داستان‌ها واقعی باشه و من از پسش بر اومدم. ترنتینو قبل از هیتفول اید یا همون هشت نفرت انگیز تو همین فیلم میخواست از موسیقی متن آنیو موریکونه استفاده کنه، ولی موریکونه مشغول کار روی پروژه باریا از تورناتوره بود و ترنتینو از موسیقی یک سری فیلم های وسترن اسپاگتی و البته آثار خود موریکونه در فیلم استفاده کرد. این کاری که میشنوید The Green Leaves of Summer از نیک پوریتوه که در سال 2005 عمرشون رو دادن به شما و نتونستن این کار رو در این فیلم بشنون، ولی شما بشنوید و بعدم برسیم به جنگوی رها از بند. به قول ویکیپدیای فارسی، جنگوی زنجیرگسسته یا جنگ آنچیند اسمیه که ترنتینو از فیلم قدیمی هرکول رها از بند برداشته و در فیلم هفتمش سراغ تنش‌های بردهداری رفته.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
زندگی حرفه‌ای ترنتینو مثل یک ماجراجویی جذاب و پر از اتفاقات جدیده. بعد از بدعت ترنتینو در فیلم‌های اولیه‌اش و ادای احترام به سینمای رزمی و فیلم‌های درجه دو و بعدش هم چالش ساختن یک فیلم بد و البته بعدش هم جنگ جهانی دوم، حالا نوبت ساختن یک فیلم وسترن کاملا ترنتینویی شده. ترنتینو یک فیلم وسترن ساخته؟ بله، اما بسیاری از قواعد و اصول ژانر وسترن رو نادیده گرفته، مثل تعریف خطی قصه که جای خودش رو به روایت مختص خود ترنتینو، موقعیت‌های نامتعارف و دیالوگ‌های ترنتینویی داده. بازیگران فیلم از جمله جیمی فاکس و کری واشنگتن معتقدند ترنتینو به خوبی و با تکیه بر نبوغ خودش در نشون دادن خشونت تونسته خشونت بخش تاریکی از تاریخ آمریکا رو به تصویر بکشه. اما برخلاف بازیگران فیلم، اسپایک لی توی یک مصاحبه گفته این فیلم یک بی‌احترامی بزرگ به اجداد من حساب میشه و من اصلا موافق نیستم برده‌داری در آمریکا رو میشه با یک وسترن اسپاگتی نشون داد. برده‌داری چیزی شبیه به هولوکاسته. با کاراکتر مورد علاقه ترنتینو بین فیلم‌های خودش آشنا شدیم، آقای هانس لاندا در فیلم حرامزادهای پس فطرت. حالا میخوام بهتون بگم چه کاراکتری بین نقشایی که ترنتینو تا حالا نوشته بیشتر از همه حالش رو به هم میزنه. کالوین کندی با بازی لئوناردو دیکاپریو در همین فیلم جنگوی رها از بند. چرایی این تنفر به خاطر شخصیت نجات پرست این کاراکتره. ترنتینو گفته با اینکه من خودم این کاراکتر رو خلق کردم، برخلاف شخصیت‌های منفی سایر فیلم‌هام که دوستشون دارم، اما از کالوین کندی حالم به هم می‌خوره. جالب اینجاست دیکاپریو هم درباره این نقش با ترنتینو هم نظره و اون همین کاراکتر رو با کلمات رقت‌انگیز و ترسناک توصیف می‌کنه. برای اینکه بیشتر قانع بشیم که ترنتینو آدم نجات پرستی نیست و خلق موقعیت‌های ضد رنگین‌پوستانه و امورد بسیار زیاد در فیلم‌هاش دلیل بر ریسیسم بودنش نیست، باید یه نگاهی بندازیم به یکی از مصاحبه‌های ساموئل ال جکسون که در اون میگه اینکه ما سیاه‌پوستا از ان‌ورد زیاد استفاده می‌کنیم و هیچکس بهمون گیر نمیده یه نوع خودخواهیه. اینکه بگیم اگر یه کارگردان سفیدپوست از این کلمات زیاد استفاده می‌کنه کارش نژادپرستانه است و بدون توجه به موقعیت به نظرم نباید درباره‌اش قضاوت کرد. اگه نمی‌دونید ان‌ورد چیه، یک جایگزین برای کلمه نیگر یا نیگا که بعضی وقتا برای اینکه از این کلمات استفاده نشه از کلمه انورد استفاده میکنن. به گفته خود ترنتینو این فیلم با رنج و عذاب زیادی ساخته شده و ترنتینو هم بعد از تموم شدن فیلم 9 ماه دچار افسردگی شد. ترنتینو تمام مدت ساخت فیلم در مقابل این افسردگی مقاومت میکرده. نکته جالبی که وجود داره اینه که ترنتینو به خاطر همین افسردگی و البته دوری از تاثیرگذاری در فیلم بعدیش هیچ وقت فیلم 12 سال بردگی رو ندیده. ولی استیو مک‌کوئین درباره جنگو میگه خوشحالم بازیگران سیاه پوستی رو روی پرده میبینم که نقشای مهمی رو بر عهده دارن. ترنتینو این فیلم رو در زمان خودش بزرگترین موفقیتش میدونسته و خیلی دوست داشته بخشی از زندگی یک شخص سیاه پوست باشه. طوری که مثلا پدر یک پسر سیاه پوست منتظر روزی باشه که سن پسرش به دیدن این فیلم برسه و این فیلم رو نشونش بده. بعد از جنگای رها از بند ترنتینو تصمیم گرفت یه وسترن دیگه بسازه. اولش قرار شد اسم فیلم جنگو در جهنم سفید باشه. ولی بعدش به این نتیجه رسید که کاراکتر جنگو برای فیلم و قصه‌ای که در نظر داره مناسب نیست. فیلمنامه اولیه که به دست چند تا از آدمای مورد اعتماد ترنتینو رسیده بود روی اینترنت لو رفت و به سرعت فیلمنامه 8 نفرت انگیز در فضای آنلاین منتشر شد. اولش ترنتینو برای فیلم 3 تا پایان مختلف در نظر گرفته بود. پایان بندی نسخه اول مرگ همه شخصیت‌ها در آخر فیلم بود که با این بلایی که سر فیلم نام اومد ترنتینو از ساختنش منصرف شد. در نهایت فیلم با حواشی زیاد اکران شد. پلیس نیویورک قرار بود به دلیل شرکت کردن ترنتینو توی تظاهرات اعتراضی مردم نیویورک این فیلم رو تحریم بکنه که نکرد. اما جو رسانه‌ای که به خاطر این اتفاق راه افتاده بود اکران فیلم توی اواخر سال 2015 رو داغ‌تر و هیجان‌انگیزتر کرد. این فیلم برخلاف اون رویای آمریکایی تو ذهن مخاطب سینمای آمریکا نگاهی گزنده به تاریخ معاصر ینگه دنیا داشت. ترنتینو جنگای رها از بند رو سوال و هشت نفرت انگیز رو جواب میدونه. یعنی شرایطی که سفید پوستا برای سیاه پوستا به وجود آوردن تا وضعیت حال حاضر که همون فیلم هشت نفرت انگیزه شکل بگیره. خود ترنتینو میگه من هیچ وقت سعی نداشتم فیلمنامه 8 نفرت انگیز با اوضاع اجتماعی مرتبط بشه، ولی وقتی تموم شد خودم متوجه شدم چقدر با وضع اجتماعی الان همخونی داره. داستان فیلم علارغم رازآلود بودن و مبهم بودنش نقطه اوج خودش رو در گره‌گشایی پایانی مثل آثار آگاتا کریستی قرار نمیده. این فیلم بیشتر هیچکاکیه و حس تعلیق و ابهام رو در تمام طول فیلم حفظ میکنه و طبیعتاً بیننده در زمان نسبتاً طولانی فیلم هیچ وقت احساس خستگی نمیکنه. فیلم یک ادای احترام خیلی خیلی مهم به فیلم‌های وسترن دهه 60 و 70 سینماست. این سابژان که با اسم آنتی وسترن هم میشناسنش از اون ایدئال‌های همیشگی وسترن فاصله داره و این سری فیلم‌ها به رئالیسم علاقه بیشتری دارن تا رمانتیسم جاری در وسترن. اگر حس می‌کنید مشخصات این سابژان رو دوست دارید، می‌تونید رونانت ایناریتو یا شجاعت واقعی برادران کوهن رو ببینید. فیلمنامه فیلم به عنوان یک اثر اورجینال توجه خیلی از منتقدان و تماشاگران رو به خودش جلب کرد. ولی به جرئت میشه گفت مهمترین غایب بین نامزدهای اسکار 2016 بود. تارنتینو خیلی دوست داشت به 3 اسکار وودی آلن برای فیلمنامه اورجینال برسه و در نهایت در فیلم نهم یا دهم خودش اسکار 4مش رو بگیره و وودی آلن رو پشت سر بذاره. ولی فیلم خیلی ناباورانه، فقط در بخشای فیلمبرداری و موسیقی فیلم و همینطور بازیگر مکمل زن نامزد اسکار شد. خیلی ها این عدم توجه رو همون مسائل انتقادی میدونن که دربارش صحبت کردیم. اما بین این 3 بخش که فیلم نامزد شده بود، انیو موریکونه برای موسیقی فیلم برنده اسکار شد. چند روز قبل از انتشار پادکست یک شایعه در خبرگزاری‌های بزرگ مطرح شد که موریکونه فیلم‌های تارنتینو رو دوباره کاری خطاب کرده بود و اونها رو فاقد اصالت دونسته بود، که بعداً توسط خود موریکونه به قدرت تکذیب شد و گفتن که تارنتینو کارگردان شجاعیه و به وکیلم سپردم که این مصاحبه دروغین رو از طریق شکایت از مجله پلی بوی آلمان پیگیری کنه. البته 5 سال پیش موریکونه توی مصاحبه دیگه این بار واقعا گفته بود استفاده تارنتینو از موسیقی توی فیلمهاش فاقد انسجامه و خود تارنتینو هم در واکنش به این مصاحبه گفته بود بله، این کاری که من میکنم قطعا باب میل ایشون نیست و بخشی از این نظر ایشون هم به خاطر وجود اختلاف نسلی بین من و موریکونه است. فیلم نهم تارنتینو روزی روزگاری در هالیوود اولین فیلم این کارگردانه که اسمش دو کلمه ای نیست. همچنین طبق گفته های قبلی خود تارنتینو، احتمالاً تارنتینو بعد از این فیلم فقط یک فیلم دیگه خواهد ساخت. نوشتن فیلمنامه این فیلم 7 سال طول کشیده و به گفته تارنتینو این فیلم شبیه به پالپ فیکشن. اما اینکه این شباهت از چه نظره، باید منتظر بمونیم تا فیلم اکران بشه و با هم ببینیم. حتی اگه از طرفدارای تارنتینو نباشید، این فیلم یکی از پرستاره ترین فیلم‌های سال‌های اخیره و هوادارهای خاص و عام سینما رو درباره خودش کنجکاو کرده. دیکاپریو در این فیلم نقش ریک دالتون، یک بازیگر تلویزیونی رو بازی خواهد کرد. ریک دالتون یک شخصیت خیالیه و بر اساس یک شخص واقعی شخصیت پردازی نشده. همچنین براد پیت نقش بدل و دوست ریک دالتون رو در این فیلم بازی خواهد کرد. اما احتمالاً خبرهاشو که شنیدید، ماجراهای این بازیگر و بدلش به ماجرای شارون تیت، همسر باردار رومن پولانسکی، گره خواهد خورد. بازیگر کاراکتر شارون تیت مارگوت رابی خواهد بود و پولانسکی رو هم یک بازیگر نچندان معروف لهستانی بازی میکنه. آلپاچینو هم قرار نقش مدیر این آقای ریک دالتون رو بازی کنه و بعد از مدت‌ها باید منتظر این نقش اساسی و مهم دیگه از آلپاچینو روی پرده سینما باشیم. راستش خیلی میشه درباره اتفاق شوکه کننده اون سالهای هالیوود که برای شارون تیت افتاد توسط گروه منسون صحبت کنیم. پس صحبت‌های بیشتر درباره روزی روزگاری در هالیوود رو میذاریم بعد از اکران این فیلم که بتونیم بیشتر و بهتر دربارش حرف بزنیم. خیلی ممنونم که این شماره رو هم تا انتها گوش دادید. جا داره از تمام دوستانی که برای تهیه این قسمت و انتشار پادکست قبلی به من کمک کردن تشکر کنم. در توییتر، اینستاگرام و تلگرام و حتی از طریق ایمیل که لینک همشون در توضیحات پادکست هست میتونید نظرات خودتون رو روی این شو به من بگید تا به بهتر شدن پادکست کمک کنید. اپای پادگیر رو هم که در ابتدای اپیزود گفتم فراموش نکنید. خوشحال و خندون باشید. خداحافظ.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.